و روم این حقوق بالا نرفته، اینا حقوق چیز اومده پایین، قدرت خریدشون اومده پایین. پس بنابراین الان باید قدرت خریدشون ترمیم بشه. اما اینکه از شورای عالی کار میشه انتظار داشت که بخواد بیاد این مسئله رو انجام بده، دستمزد رو مثلا ترمیم بکنه، قدرت خرید واقعی کارگران رو، نه. ولی مبارزات دیگری برای کارگران اگر دقت بکنیم، بلخص در سال جاری مبارزات نسبت به سطح نازل حقوق به طور مشخص و روشن افزایش پیدا کرده، یا مبارزه برای اینکه طرح طبقه بندی مشاغل که باعث افزایش حقوق کارگران درصدی میشه، برای عدم مبارزه علیه این مسئله، عدم اجراش، افزایش پیدا کرده. به نظر من این مبارزاتی که در واحدهای تولیدی خدماتی جاریه باید اینا دامن زده بشه، پیوند بخوره با هم دیگه.
بهروز فراهانی، عضو کمیته هماهنگی برای همبستگی با کارگران ایران، ساکن پاریس.
در ایران با تمام ضوابط، از هر گوشه‌ای که بهش نگاه کنیم، از هر زاویه‌ای که بهش نگاه کنیم، هیچ تناسبی با خط فقر واقعی که در این کشور هست نداره. این رو اقتصاددانان مستقل بارها اثبات کردند. حتی بعضی از جناح‌های حکومتی هم زیر فشار پایه‌هایی که هنوز به اونها یک کورسوی امیدی دارند، مجبور شدن تصدیق بکنن که این حقوق حداقلی که از طرف دولت اعلام میشه و در واقع تثبیت این هست که بخش بزرگی از کارگرها و حقوق بگیرهای ثابت ایران زیر خط فقر رسمی جمهوری اسلامی باشن و حتی نزدیک به خط فقر مطلق. این مانورهایی که میشه، این که میرن روی این که 3 و 3 باشه، 4 باشه، اینا تمام تلاشاشون این است که حق مسکن، حق اولاد، حق در واقع عیابزه‌ها، تمام اینها رو در مقیاسی نگهدارن که هیچ تناسبی با هزینه واقعی اون نداره. یعنی بازم دولت شروع کرده یه سری مانورهای آماری، یه سری مانورهای محاسباتی که برسه به اون هدف خودش، که حد حقوق حداقل رو در سال آینده هم در یه حد بسیار ناچیزی نگهداره که فشار سنگینی به دولت نیاد. یادمون نره که دولت بزرگترین کارفرمای ایران هست، اینی که کاملا داره از مواضع خودش، از جیب خودش و از بودجه خودش دفاع میکنه و مسئله واقعیت قدرت خرید بسیار ناچیز کارگران و حقوق بگیران ثابت ایران رو نادیده میگیره.
در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. این در شرایطی است که سبد معیشت یک خانوار در ماه 10 میلیون تومان است. به نوشته ایلنا، دستمزد بیش از 70% کارگران شاغل و نیز مستمری 70% بازنشستگان تامین اجتماعی همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است. این در شرایطی است که بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه های زندگی یک خانوار تعیین شود. در این ارتباط حسین اکبری، فعال کارگری، به ایلنا گفت میخواهند تا جایی که میتوانند سطح دستمزد را تقلیل و درصد افزایش دستمزد را کاهش دهند. او اضافه کرد این ادعاهای غیرقانونی و انحرافی در شرایطی مطرح میشود که دستمزد دریافتی کارگران حتی کفاف نان خالی را نمیدهد و حتی یک کارگر مجرد با دستمزد مسبب نمیتواند زندگی کند. آقای اکبری اشاره کرد از آنجا که کارگران تشکل‌های قدرتمند و مستقل و قدرت چانه‌زنی مناسب ندارند، طرف مقابل سعی می‌کند حرف خود را به کرسی بنشاند. ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هم به خبرگزاری ایسنا گفت که پیشنهادهایی از سوی برخی کارفرمایان مطرح شده است، مانند اینکه برای تعیین دستمزد باید آمار کارگران متأهل و مجرد به دست آید یا خانوارهایی که بیکار دارند شناسایی شوند. او اضافه کرد که این پیشنهادها این تلقی را به وجود می آورد که تعیین سبد معیشت کارگران در یک مسیر انحرافی قرار گرفته است. آقای چمنی تأکید کرد در هیچ کجای ماده 41 قانون کار و تبصره های آن برای تعیین حداقل دستمزد چنین مواردی اعلام نشده است و افزود در کل دنیا این موضوعات مطرح نیست و برای تعیین حداقل دستمزد یا دادن حق مسکن و مزایای دستمزد، مرد و زن و مجرد و متأهل ندارند و دستمزد به شکل یکسان تعیین می شود. بهروز فراهانی با اشاره به عواملی مانند نبود تشکل‌های مستقل و سراسری کارگری در ایران می‌گوید
پاشناشیل جنبش کارگری هست، به خصوص که اجماع هم مطرح نیست در تجانبگرایی، یکیش دولت هست، یکیش کارفرما هست، یکیش هم نمایندگان که دولت انتخاب میکنه. تازه وقتی هم که اجماع بود، اونا چون از طرف دولت تعیین شده بودن نماینده کارگرها، بالاخره زیر فشار رأی میدادن. حالا به خاطر اینکه پایه اینها، حتی پایه ناچیزی که برای اونها مونده، شورش کرده علیه این اقدامات نئولیبرالی دولت، چون احتمال این رو میدادن که این نماینده کارگر ممکنه به نفع برنامه دولت رای ندن، اون رو دوره احمدی نژاد عوض کردن، یعنی حتی اون رو هم از دست این نمایندگان قلابی هم گرفتن. اینه که نتیجه این مشاوره ها به اصطلاح و مذاکرات از پیش روشنه، 2-1، اینی که هیچ آبی از این برای کارگران و حقوق بگیران ایران گرم نخواهد شد. کارگران و حقوق بگیران ایران میبایستی که به طرف این ایجاد تشکلات خودشون برن که خیلی هم پرقدرت شده این به اصطلاح خاصه این فشار برای این که مقابل نامه های 78 و 98 شرکت سازمان جهانی کار در مورد حق اعتصاب و حق تشکل رو بالاخره ایران به رسمیت بشناسه، این فشار رو باید زیاد کرد. تا وقتی که این فشار توده‌ای رو ما نتونیم سازمان بدیم، اوضاع بر همین منوال خواهد چرخید.
بخش دوم اخبار رو میشنوید. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه هزینه‌های مسکن حدود 85% حقوق کارگران را می‌بلعد گفت کارگران از خط فقر به مرز فلاکت رسیدند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم:
اولا غالب نیروی کار ایران کارگران، اینها خونه‌ای که از خودشون ندارن، مسکن از خودشون ندارن، بلکه اینها اجاره نشین هستن و از قضا آمار اجاره نشینی هم نشون میده که اجاره نشینی در ایران بالا رفته تو این 10 سال اخیر. بنابراین با توجه به اینکه اجاره نشینی زیاد شده و این تورم شدید روی نرخ مسکن و همچنین اجاره مسکن، طبیعی است که با این افزایش بسیار محدود دستمزدهای نیروی کار ایران که به طور سالیانه اعمال میشه و به اصطلاح نمیتونه برسه به نرخ تورم، این هزینه های مسکن دائما زیاد شده در سبد هزینه خانوار و طبیعی است که الان به این میزان رسیده. با افزایش هزینه های مسکن، سهمش در به اصطلاح بودجه خانوار و سبد هزینه خانوار، طبیعی است که نیروی کار دیگه توان پرداخت نداره، بنابراین کوچ میکنه به کناره شهرها، مناطق حاشیه نشین که اون هم به شدت افزایش پیدا کرده میزانش در ایران.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا امام‌قلی تبارافزود: جامعه کارگری ایران برای تامین مشهد خانواده خود روزهای سختی را سپری میکند. او با اشاره به آنچه سونامی افزایش قیمت‌ها و نابرابری درآمد و هزینه خانوارها نامید اضافه کرد، پس از کسر هزینه اجاره نمیتوان با مبلغ 500,000 تومان باقی مانده یک ماه کامل برای 2 وعده غذایی روزانه تخم مرغ، روغن و نان تهیه کرد. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت فلاکت این چنینی حاصل مدیریت مدعیان و دلواپسان دروغین اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. از احمد علوی درباره دلایل سونامی افزایش قیمت‌ها می‌پرسم.
لازم است که ما برگردیم به دوره قبل از تحریم. اساساً این تورم افسار گسیخته که به علت کسری بودجه دولت و ناکارآمدی بودجه و مدیریت دولت و به طور کلی حاکمیت ایجاد شده، اون دلایل این تورم افسار گسیخته و کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه بیکاری شده و این دو متغیر، یعنی ترکیب افسایش تورم و افسایش بیکاری، نرخ فلاکت رو بالا برده که الان به بالاترین رسیده. بنابراین تحریم ها مسئله ثانوی است، مسئله اساسی کسر بودجه دولته و اونها مربوط میشه به اینکه بودجه دولت رانتیه، یعنی گروه های باندهای زی نفوذ، به اصطلاح نهادهای غیر انتخابی، به خصوص نهادهای ولی ولایت فقیه، اینها نهادهایی هستند که تحت نظارت ولی فقیه فعال میکنن، از مالیات از طرفی معافیت دارن یا فرار میکنن، از طرفی هزینه های کلانی رو برن و به این میانجامه به اون کسر بودجه که در نتیجه استقراض دولتی میانجامه به این افزایش نقدینگی کلان و در نتیجه تورم. بنابراین اگه مسئولیت باشه که هست، متوجه کل حاکمیت و نه تنها دولت و اون هم بخصوص نهادهایی که غیر شفاف، غیر پاسخگو هستن، نهادهایی تحت نظارت ولی فقیه.
کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اعلام کرد که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در چند روز گذشته 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز را به صورت تلفنی احضار کردند. بر اساس این گزارش، این کارگران بدون ارائه حکم یا احضار رسمی قضایی بازجویی شدند و این در شرایطی است که در تماس‌های تلفنی از آنان خواسته شده بود تا برای گفتگوی دوستانه به اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مراجعه کنند و درباره پاره‌ای از موضوعات توضیح دهند. کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد خبر داد که از کارگران احضار شده خواسته شده از اعتراض به مدیریت دست بردارند، اما آنها از مطالبات کارگران حمایت کرده و حق اعتراض را برای کارگران محفوظ دانستند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در چند سال گذشته با درخواست برای راه اندازی تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی و نیز تحقق خواسته های صنفی خود تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. خبرگزاری ایلنا در مورد کشاورزان اصفهان نوشت که معیشت آنها بحرانی است و برخی از این کشاورزان محتاج نان شب خود شدند. بر اساس این گزارش بسیاری از روستاها خالی از سکنه شدند و حاشیه نشینی در استان اصفهان روندی صعودی دارد و بسیاری از کشاورزان به دست فروشی روی آوردند. علی رضا خرمی عضو شورای اسلامی روستای جوهرستان در شهرستان مبارکه در استان اصفهان درباره وضعیت معیشت کشاورزان این استان به ایلنا گفت بر اساس تومار شیخ بهایی کشاورزان از دیرباز دارای حقابه بودند، اما در این روزها از این امتیاز بی بهره اند. آقای خرمی اضافه کرد اگر زیرساخت ها و پیش بینی های درستی وجود داشت کشاورزان اصفهانی در این وضعیت گرفتار نمی شدند. اعظم بهرامی کنشگر و پژوهشگر محیط زیست ساکن ایتالیا:
کشاورزیای تا پاییز زمستونشون تحت تاثیر باز کردن یا نکردن سد یا تحت تاثیر رسیدن آب یا نرسیدن آب از بالا دسته، به خاطر همین اینا معترض هستن به اینکه چرا حقابشون پرداخت نمیشه، چرا رسیدگی نمیشه به وضعیت کشت و کارشون و چرا قول داده میشه بهشون که مسئله آب در اونجا و برداشت آب، امکان آب از طریق زاینده رود براشون حل شد که اون هم چطور حل میشه، حالا جایی بسیار گفتگو داره و این اتفاق نیفتاده. بحث و صحبتشون هم به نمایندهای متفاوتی که داشتن در طول سالها در مجلس طرح شده، هم استاندار اون رو طرح کرده، ولی موضوعات مهمی که در ارتباط با این وجود داره اینه که میان کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان هم اختلاف نظره، یعنی خود این مجموعه هم وقتی که بحث آب مطرح میشه با هم میتونه اهدافشون با در تناقض باشه.
خانم بهرامی سه مشکل را در مورد کشاورزان اصفهان مطرح می کند.
وزارت نیرو تمام برنامه ریزی و قولی که به اینها داده برای رفع این مشکل، حالا در حد کلام و حرف اگه بوده یا روی کاغذی اومده یا در شورای عالی آب مطرح شده یا همه اینها، همیشه منوط به پروژه انتقال آب بوده، حالا چه پروژه انتقال آب بمبروجن، چه تونل سوم کوهرنگ، چه انتقال آب از سرچشمه‌های کارون از طریق پروژه بهشت‌آباد. و این یه مسئله مهم و جدیه برای اینکه اگر منوط بشه به یه پروژه عمرانسازه‌ای که هم حوزه آب زاینده رود هم حوزه آب کارون رو تحت تاثیر قرار میده، میتونه یه پروژه کاملا ناپایدار باشه، میتونه یه موضوعی باشه که زندگی هزاران نفر دیگر رو در جای دیگه تحت تاثیر قرار بده. از طرف دیگه پروژه‌هایی که دولت تعریف کرده هیچ کدومشون در حوزه که تغییر سیستم کشاورزی یا آموزش یا حوزه آبیاری مدرن یا تکنولوژی‌های مدرن کشاورزی برای اینکه نه فقط در پایین دست زاینده رود، در تمام این حوزه های آبخیز زاینده رود و کارون که مردم با کشاورزی و مدیریت آب مشکل دارن، در اون بیاد تأثیری ایجاد بکنه. و مسئله سومی که به نظر من خیلی اهمیت داره نگاه تاریخی به مدیریت آب در اونجاست، همون چیزی که خود کشاورزا مطرح میکنن، مثل تومار شیخ بهایی، مثل مسئله استفاده از لایروبی آب زاینده رود یا دست بردن در بالا دست و پایین دست زاینده رود با حفر چاهای زیاد یا گرفتن انشاب و یا موضوع حوزه توسعه صنعت بدون در نظر گرفتن موضوع محیط زیست در این استان. به خاطر همین و موضوع کشاورزان قاعدتا و حجم آبی که میتونه در اختیار حوزه صنعت باشه، به این ترتیب ما فاکتورهای مهمی داریم که درست مستقیم با حوزه کشاورزی مطرح نیست، اما به شکل مستقیم داره زندگی کشاورزان رو اونجا برای سالها تحت تاثیر قرار میده.
کشاورزان شرق اصفهان از سال 95 تا کنون در اعتراض به محروم ماندن از حقابه خود و انتقال زاینده رود به مناطق دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. آنها در دوشنبه‌های هفته‌های گذشته هم تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی در خراسان برگزار کردند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فردوگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22112 22 113 در میان بگذارید.